شنبه 8 آذر ماه 1399، نشست 45 خارج اصول در ارتباط با جایگاه تقیه و کنار گذاشتن یک طرف تعارض به دلیل موافقت با عامه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. قبل از شروع بحث یاد کنیم از مرحوم شهید محسن فخری زاده که دست جنایتکار دشمن خبیث این فرزند ارزشمند رو از این آب و خاک گرفت. امیدواریم خداوند ایشون رو با اولیاء خدا محشور کند و شر دشمنان رو هم به خودشون بازگرداند. برای شادتر شدن ارواح شهیدان اسلام و این آب و خاک، عالمان دین و گذشتگان که همیشه منتظرند زندگان از اونها یادی کنند، فاتحه ای رو قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عرض شد که نسبت به جایگاه تقیه، البته ما که همیشه میگیم احتمال تقیه، چون اگر بحث تقیه باشه که دلیل از حجیت میفته، اگر جایی روایتی ممکنه حملش کنیم بر تقیه، احتمال تقیه، یا به عبارت دیگه کنارش بگذاریم به دلیل موافقتش با عامه، یا بشود جمع عرفی کرد، کدام رتبش مقدمه؟ در جلسه گذشته یه مقدار بحث کردیم، ولی خب مقدار زیادی هم ماند. گفتیم که علما وقتی جمع عرفی ممکن باشه سراغ حمل بر احتمال تقیه و کنار گذاشتن دلیل نمیره، اما در مقابل اینجا بود که تمام شد. برخی از رفتارها حکایت از اندیشه دیگری میکنه. من چون با این مثال بعد کار داریم، رو این مثال متمرکز بشیم. ببینید، اگر در یک روایتی یا روایاتی آمد که نواقض وضوع این چیزاست، یک حدث، دو خواب، سه جنابت، چهار حیث، شمرد، گفت اینا ناقض وضوعه، اما خروج ودیه، آبی که از مرد خارج میشه، گاهی ودیو از نواقض نشمرد، اما بقیه رو آورد. اما در یه روایتی از امام دیدیم فرمود توزع من الودیه، به مردی گفت اگر مبتلا شدی به خروج ودیه وضو بگیر. مرد غیر از منی وزی و مزی و ود، ست آبی که هست، گفت وضو بگیر. خب در اینجا نسبت عام خاصه دیگه، چون میگه این اشیا ناقضند، غیر از اینا نه، پس ودیم نه، ناقض نیست. این عام، غیر از این چند چیز که حالا مثال زدیم ما ناقضی نداریم. از جمله اون چند غیر میشه ود. اما روایت حالا آمده میگه توزع من الودی، پس این میشه خاص، اون روایت اول میشه عام. اینو درست تصویر کنید ها، خاص عام. ما در اینجا دو کار میتونیم بکنیم، یکی توزع من الود رو حمله بر استحباب کنیم به دلیل اون روایتی که میگفت وضو نمی شکند، وضو رو مگر اون چند چیز، ودی هم جزوش نبود، حمله بر استحباب کنیم. اگر این کار رو بکنیم جمع میشه بین لاینقض الوضو با توزع. اصلا اگر اون دلیل صریح بود که لاینقض الوضو الودیو، ود وضو رو نمی شکنه. روایت بعد اومده بود توزع من الود، که از این سراتر که نیست تعارض. خب اگر توزع من الود رو حمله بر استحباب کنیم مشکل حل میشه، و میدانید که حمله بر استحباب، امر بر استحباب به دلیل روایت مقابل اگه دال بر جواز باشه از موارد جمع عرفیه، از موارد جمع عرفیه. اگر یه جا گفت از این جنس زکات بده، یا زکات فقط تو این 7-8 تاست، هیچی دیگه، بعد روایت آمد گفت از اسب هم زکات بده، میگن حمله بر استحباب کنید. این یک رفتار. رفتار دیگه اینه بگیم چون سنی ها خروج ودی رو از مرد مبتل میدونن، حمله بر تقیه کنیم، حمله بر تقیه کنیم. این دیگه جمع عرفی نیست، این کنار گذاشتن این دلیله. احتمال تقیه بریم که امام تقیه کردن، و موافق عامه هم هست، بذاریم کنار. روایتی که میگه ود وضو رو ناقض نیست، لازم نیست وضو بگید، موافق سنی ها نیست، پس احتمال تقیه درش نمیره. اما روایت توزع من الود احتمال تقیه میره، پس رو این مثال متمرکز بشید. در اینجا امروزی ها رو سوال کنید، امروزی ها که میگم نه این دهه 70-80 خودمون، تا 100 سال قبل، 150 سال قبل، 200 سال قبل، میگن تا میتوانید جمع عرفی بکنید نباید برید سراغ حمله بر تقیه، یا به قول ما احتمال تقیه و کنار گذاشتن به خاطر موافقت با عامه. اما صاحب جواهر مثل کسی که ترازو درست میکنه، دو طرفو میاره، این کارو کرده. من باید این عبارت رو بخوانم، چون بعضیام خوب از این عبارت برداشت نکردن. نگاه کنید صفحه 17-53 برگه رو دارید. در مقابل این ارتکاس که قبلا گفتیم، برخی کلمات و احتمالات را داریم، چون صاحب جواهر احتمال میده اما خودش مستقر نمیشه. ولی خب حال بعد گفتن صاحب معالم و اینها مستقر شدن، حالا صبر کنید. لذا ما گفتیم کلمات و احتمالات. کلمات اگر طرف بیاره و بهش معتقد بشه، در واقع یعنی اقوال. احتمالات یعنی طرحش بکنه که حکایتی برعکس آن دارد، یعنی آنچه بالا گفتیم، که قهرن عکس میشه حمل بر احتمال تقیه مقدم بشه بر جمع عرفی. به عنوان مثال فقیه نجفی در نقد اندیشه ای که دلیل دال بر وجوب یا تحریم را در وقتی که حمل بر تقیه می شود و از صلاحیت این دلالت یعنی وجوب و تحریم خارج می گردد، صالح برای دلالت بر استحباب یا کراهت می داند. فرموده است. اینجا شکار داریم. لو لم یعلم خروجه مخرج تقیه، اگر روایتی معلوم نیست حقیقتاً صادر شده ولی قابل حمل بر تقیه هست، یعنی احتمال تقیه، چنانچه قابل بر استحباب هم هست، بعد از اینکه میدانیم ظاهرش مراد نیست، چون ما بناست به هیچ وجه فتوا ندیم که از ود وضو بگیر. اینجا نگاه کنید، گفته دو احتمال است. یک، احتمال ترجیح و تقیه، تقیه رو ترجیح بدیم. تو مثال ما توزع من الود رو حمل بر تقیه کنیم، یعنی احتمال تقیه، بگیم احتمالا تقیتن صادر شده چون موافق عام است. خب این چه ترجیحی داره این کار بکنیم؟ بگیم اگر شما روایت گذاشتید کنار به خاطر احتمال تقیه، دیگه تو روایت تصرف نکردید، دست نبردید تو روایت، خب ظاهر امرم که وجوبه، ظاهر امر شما بخواید حملش بر استحباب کنید، دارید تصرف میکنید تو روایت، نکنید، بذارید کنار روایت. لذا میگه لأنها اقرب الاحتمالات به نسبت الى اخبار، اولا به اخبار اونا نزدیک میشه، نزدیکه، چون اونا میگن باید وضو بگیریم. مع کونهی فیه ابقاعا للامر علی حقیقته، امرم که ظاهرش در وجوبه به حقیقت خودش گذاشتید. این اون رفتار عکسه هست، رفتاری که گفتیم عکسه اینه. اما و احتمل ترجیح و ندب، که این میشه همون رفتار معروف امروز که میگه نه پای تقیه رو اینجا نیار وسط. لأنه المجاز و شایع، آقا مگر حمل امر بر استحباب مگه مجاز هست؟ ولی مجاز شایع، تا اینکه بعضا گفتن مساوی لحقیقه، مضافن الى عدم سبب وجود سبب تقیه. ما بارا گفتیم که حال صرف این که موافق عامه هست، مگه ما موافق عامه کم داریم؟ ولی الفهم العرفی، به علاوه جمع عرفی اینجا میشه بکنی بعد تعلیف الخبرین، مثلا وقتی میشه خبرین رو با هم جمع کرد. خب یک کس نگه اگر میشه خبرین رو با هم تعلیف کرد جمع کرد، چرا این حمله بر استحباب میکنید؟ طرف مقابل حمله بر وجوب کنید. میگه نه، ولغت به بقای الاول علا حقیقت، اونو هیچ کارش نمیشه بکنی. وقتی امام میگن لا ینقض الوضوء الا این چند تا ودیو نمیشونه، این دیگه صراحت داره. امروز میگن چون صراحت داره در عدم وجوب نمیشه کارش کرد. فانه اذا قال لا ينقض الوضوء الا هذه الاشياء المخصوصه، و ودی هم از اونها نباشه، از اون بعد بگه توزع من الود و ما بدانیم که لا ينقض الا حقیقت هی هست و عدم علم به وجود سبب تقیه، ولو احتمال سبب تقیه میدیم ولی یقین که نداریم، یعنی صرف و زن الى ارادت حمل الامر علی النقد. بعدم به نظر من جواهر اینو تایید میکنه، گوش میکنی، این برای ترازو و دست میذاره که بیاد پایین، سنگین بشه. میگه اصحاب هم اینو گفتن، بعض الاصحاب، و حمله علی النقد به اولا فتعمل جیدن. یکی از آقایان که ما تتبعش رو محمود و مشکور میدونیم، یه جور بیان کرده که مثل که جواهر اولی رو پذیرفته، گفته بله احتمال وجه دوم هم ده، در حالی که برعکسه، جواهر معلومه وجه دوم رو میخواد تقویت کنه. یعنی در واقع صاحب جواهر جزو گروه مخالف مشهور نیست، ولو احتمال رو داده، مثلا ردم نکرده. حالا این نویسنده محترم نقش تغییر در استنباط جزو این گروه که داشته لیست میکرده، بعد صاحب جواهر گفته صاحب معالمم هم احتمال تغییر رو مقدم میکنه و صاحب حدائق. من از صاحب معالم چیزی پیدا نکردم، خب ردم نمیکنم. از صاحب حدائق این آقای سفری در نقش تغییر میگه بله صاحب حدائقم، اگر روایتی احتمال تغییر درش بره به خاطر موافقت با عامه، ولو جمع عرفی هم ممکن باشه اما راضی نیست به جمع عرفی. نه اینکه ایشون تغییر رو چاق میکنه صاحب حدائق و میگه علت اصلی اختلاف اخبار همین تقیه است، تقیه است، لذا زود میره سراغ حمله بر تقیه. عبارتی که به بحرانی نسبت داده شده اینه، چون فارسی هم هست، مخالف دیگر. برگر رو نگاه کنید، در تقدیم جمع عرفی بر حمله بر تقیه، مخالف تقدیم صاحب حدائق است. او با توجه به آن که علت اصلی اختلاف اخبار را تقیه می داند، تقدیم جمع عرفی بر حمله بر تقیه را بیمورد دانسته و ذکر آن در کتب فقهای شیعه را ناشی از تأثیر پذیری از سنیان می داند. زیرا آنها به جهت عدم اعتقاد به ورود تقیه ی حدیث در هنگام اختلاف اخبار متوسل به جمع می شن. خب سنیا بله، سنیا چیزی به نام تقیه ندارن، چون هیچ وقت از هیچ که تقیه نمی کردن. اونا اخبارشون که احیانا با هم تعارض میکنه، اگر عام خاص باشه میگن تعارض نداره، مطلق و مقید باشه میگن تعارض نداره، نص و ظاهر باشه یا ظاهر و ازهر باشه یا مبهم و مبین باشه، حاکم و محکوم باشه، حالا هر مقدار که عقلشون رسیده باشه اینا رو درک کرده باشن، میگن اینا تعارض نداره. صاحب حدائق میگه ما نباید این راه رو بریم، این راه مال سنیاست، ما باید حمله بر تقیه کنیم. که بعد آقای سفری جواب میده، میگه جناب صاحب حدائق، آقای شیخ بهرانی، محقق بهرانی، اخبار به خاطر تقیه در مذهب امامیه مختلف شدن، اما همه علت که این نیست. خب عام و خاص هم هست، مطلق و مقید هم هست، نص و ظاهر هم هست، اونا رو نباید شما کنار بذارید. ولی این نسبت اعزه به صاحب حدائق تمام نیست. من برام تعجب بود واقعا وقتی شنیدم، یعنی صاحب حدائق در این موسوعه ارزشمندش الحدائق و ناظره، در این موسوعه محترم عام و خاص نداره، مطلق و مقید نداره، فوری حمله بر تقیه میکنه، مخصوصا گاهی پای قرآن میاد وسط. خب ما چقدر عمومات قرآنی داریم که روایات مخصصشه، یا مطلقاتی داریم که روایات مقیدشه. حالا اگر اون خاصه یا اون مقیده مطابق اهل تسنن بود، مطابق نظر سنی ها بود، یعنی ایشون میگه خب اینجا باید حمله بر تقیه کنیم، یعنی احتمال بگیم احتمالا تقیتاً صادر شده و قرآن رو مقدم کنیم، حداقل این کارو میکنه، یا این ادله رو میبره در خدمت قرآن و مخصص قرآن قرار میده، مقید قرآن قرار میده. حالا اگر قرآن نبود، یه روایت عام بود و یه خاص، آیا حدائق برخلاف علماء اصول جمع عرفی رو قبول نداره؟ این عبارت، این نسبتی که به حدائق داده شده اینطوریه. و من چون معتقد بودم به تتبع نویسنده محترم، خب گفتم حتما چیزی هست، تا اینکه مراجعه کردم به حدائق. آقا حدائق مخاطبش کسانی نیستن که جمع عرفی میکنن، کسانی هستن که جمع تبرعی هم میکنن، یعنی حتی جمع تا جمع تبرعی میرن. جمع تبرعی خب میدانید دلیلی نداره. ما هم سال گذشته درسی قبول نکردیم تبرعی علکی، میگیم خب یه بخشی هم بذارید برای حمله بر تقیه، و الا اگر پای جمع تبرعی بیاد بی اصلا هر چیزی رو میشه تبرعی دیگه. لذا ما میگفتیم شاید اونایی هم که جمع تبرعی میکردن واقعا تبرعی به معنای بی بنیان نبوده، اینقدر دیگه توسعه نمیدادن. اینا رو همه رو بحث کردیم قبلا. صاحب حدائق طرفش اینان، نه کسانی مثل اصولی های این دو سده اخیر و حتی قبل که اگر عام باشد و خاص بحث تخصیص رو میارن، اگر مطلق باشد و مقید بحث تعقید رو میارن. قبول داره بنده خدا، قبول داره. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، در خود همون حدائق، همون ابتدای حدائق، اینا آدرس دادم، اصلا جایی که عام باشد و خاص، خاص رو بیان حساب میکنه برای عام، یعنی نسبت خاص رو با عام نسبت تعارض نمیدونه، حتی بدوی حالا بگید نسبت بیان و مبین میدونه، یا اگر مطلق باشد و یک مقیدی نسبت بیان و مبین، یا بگید مبین و مبین میدونه، تصریح داره نسبت به قرآن، تصریح داره، کلامش در اخبارم میاد. اگر قرآنی باشه عام، آیهی باشه عام و روایتی باشه خاص، میگه این بیان اونه. همین حرف تو روایت هم میاد، اگر یه روایتی باشه عام، یه روایت باشه خاص. چه مقدار اینجوری دقت کنیم، اینجور نسبت ندیم، خب موجب اشتباه میشه. هرگز ایشون تقدیم جمع عرفی بر حمله بر تقیه رو که گفته شد بی مورد دانسته، نه ایشون خیلی با مورد میدونه. بله بازم میگم نسبت به کسی که میخواد جمع تبرعی بکنه، که دیگه عرض کردم شاید عملا دیگه جا برای حمله بر احتمال تقیه نماند، ایشون موضع داره. به نظر میرسد حدائق چیزی غیر از مشهور نگفته. صاحب جواهرم همینطور. صاحب جواهرم عرض کردم کتاب نقش تقیه نگاه کنید، یه جور وانمود شده که مثلا چیز هست، ایشون دو احتمال داده یا حتی اون حمله بر تقیه رو اقوا میدونه، ولی اینجوری نیست، اینجوری نیست. این راجع به اینجا آقا اگر تعجبی باشه، به نظر من باید از جواهر تعجب کرد. چرا؟ چون جناب صاحب جواهر آقایان خیلی زد تو سر حمل روایت بر تقیه. اصلا عبارتش این بود که اصول شیعه از مثل اخبار تقیهی تصفیه شده. ما چند سال پیش این کلمه پالایش رو به کار بردیم، خب من ندیده بودم عصر پالایش اخبار، پایش و پالایش، تا اینکه چند وقت پیش این عبارت رو از جواهر دیدم که اصول شیعه، حالا ایشون نمیگه، من میگم از امام کاظم به بعد تسلیه شده از اخبار تقیه. یعنی یه جا هم این حرف رو نمیزنه ها، چند جا. حالا من یک جاشو آدرس دادم. اگر این طور باشه دیگه اصلا نباز اون احتمال رو مطرح کنید. البته فتعمد که ایشون بگه خب حال من مطرح کردم، بعدش قبول که نکردم، و اون برای کفر رو سنگین کردم. ولی گفتم احتمال هست. مثلا ما میخوام بگیم دیگه شما این حرف رو نزنید. شمایی که اینقدر قبول دارید اخبار اصول تصفیه شده و جلو رفته، این سخن رو نداشته باشید. خب آقایان، این تمام الکلام راجع به در واقع تتبع. ما یه بحث مهمی مطرح کردیم، جایگاه حمله بر تقیه، یعنی کنار گذاشتن روایت به خاطر موافقت با عامه و اینکه چون احتمال تقیه میدیم کنار میذاریم نسبت به جمع عرفی. فکر نمی کنم خیلی تحقیق لازم باشه، خیلی تحقیق لازم باشه. اگر واقعا این که میگم فکر نمی کنم تحقیق لازم باشه، نه اینکه زودی بگذرید و فکر کنید ما دقیقا میخوایم حرف آقایان رو بزنیم، یا اگر حرف آقایان رو میزنیم یه تفسیر خاصی براش نکنیم. اما خیلی هم مثل جاهای دیگه که تحقیق ما مبتنی بر چند امره، نه. من میخواستم بگم نظرم رو ولی حیفم میاد. چرا؟ برای اینکه شما مجبور باشید فکر کنید. شما امشب درسی که گوش کردید آقایان، خب درسی که گوش کردید یه تأملی بکنید، یه ربع، 10 دقیقه، که خب حالا اصلا چه قائل داشته باشه یا نداشته باشه، آیا نظر مشهور رو جازمانه قبول کنیم، چشم بسته، مقلدانه؟ لازم نیست که مقلدانه باشه، گاهی خب توارد خاطره اینه، اتحاد نظره اینه، قبول کنیم یا مناقشه کنیم. اگر مناقشه کنیم، مناقشه چیه؟ من این رو میذارم برای فکر کردن، پرونده باز باشه. و درس فردامون عمده این نیست، این تو که من پیشبینی میکنم، چون گاهی هم پیشبینی ما خلاف در میاد. عمده مطلب فردامون آقایان پاسخ به سوال پنجمه که در صفحه 17-35 داشتیم. ما حدود 20 صفحه قبل 5 تا سوال مطرح کردیم، داریم اون 5 تا سوال رو رسیدگی میکنیم. آخرین سوال اینه که یه جایی که خیلی حساس بوده، مثل بحث متعه، بحث شرب خم که حتی سیاسی هم بوده، یا بحث وضو که تو جلو چشم سنیا بوده، ائمه فرمودن تقیه نکنید. اگر اینو بهتون بگم، اگر تو این مسائل تقیه نباید بشه، دیگه کدام مسئله میخواد تقیه بشه؟ مگر مثل مسئله هلال که اونم سالی یه بار پیش میاد. وقت میدونی چی میشه؟ اگر اهل بیت گفتن تقیه نکنید، پس معلومه حمله بر تقیه اینقدرام که بزرگش میکنن نبوده، چون تو مسائل حساس گفتن ما تقیه نمی کنیم، شما هم تقیه نکنید. باید ببینیم روایات زبانش چیه و با وجود این روایات چطور علمای ما یه مسئله مثل همین وزی که الان گفتیم، که گفته شد حالا احتمالش داده شد یا بعضی ممکنه گفته باشن، مطرح کرده باشن که حمله بر تقیهش میکنیم، یعنی احتمال تقیه، و به خاطر موافقت با ما میذاریم کنار. خب اگر تو بحث متعه نمیخواد تقیه کنید، گویا یه گشایشی بوده که مجبور نبودن ائمه تقیه کنن، پس کجا تقیه میشده؟ ما باید این روایات رو جواب بدیم و الا مشکل پیدا میشه. رو اینم تأمل کنید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.